بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 249 سطر 5. ففی کل آنین لهو بعثون و خلقون جدید و لهو فی جمیع دهره حدوثون واحدون من الله و حشرون واحدون الی وحدتن جمعیه. صدرا فرمود که فلک حرکت جوهری می کند علاوه بر حرکت در وضع، و شروع شد به توضیح حرکت جوهری فلک. فرمود فلک حرکت می کند به سمت کمال، یعنی به سمت اینکه جوهرش را و ذاتش را کامل کند، و عالم اعلا هم که هدف فلک است فلک رو به سمت خودش جذب میکنه. از طرف عالم فلک کشش است، از طرف خود فلک هم از طرف عالم اعلا کشش است، از طرف فلک هم تلاش است. افاضه از بالا میشود و صعود از پایین میشود، بالاخره فلک به کمال میرسد، به کمال لایق. اما اگر تا ابد بخواد حرکت کنه هیچ وقت به اون کمال آخر نمیرسه، چون کمال آخر بی‌نهایته. اگرم بخواد مقطعی حرکت کنه تا وقتی که ظرفیت داره حرکت میکنه، وقتی ذاتش رو خدا گرفت دیگه حرکتش قطع میشه و کسب و کمالش هم تعطیل میشه. البته این که حالا این افلاک وارد آخرت میشن و در اونجا ادامه حیات میدن، یا این که دو مرتبه اینجا خدا اصلاحشون میکنه باشون یه دنیای جدید میسازه، این روشن نیست. مشا معتقدند به این که اصلا این فلک تعطیل نمیشه، از ازل خدا ساخته تا ابد هم ادامه داره، اصلا تعطیل نمیشه که منتقل بشه به عالم قیامت یا از بین بره. اما مثل صدرا معتقده که این افلاک تموم میشه عمرشون و در هم کوبیده میشن. در هم کوبیده میشن یعنی صورت فلکی ازشون گرفته میشه، ولی ماده از بین نمیره. وقتی ماده از بین نرفت، ماده میشه برای عالم بعدی. خدا عالم بعدی رو با همین مواد میسازه و دوباره عالم جدیدی تشکیل میشه تا قیامتش برپا بشه. اینو صدرا میگه. شیخ اشراق معتقده که علاوه بر افلاکی که ما در این عالم داریم، وجود مثالیشون رو در عالم مثال داریم. ایشون اعتقادش اینه که همین الان دو تا فلک مثلا برای مریخ موجوده، یه فلک به وجود حسی موجوده در همین عالم ما، یه فلکم به وجود مثالی موجوده در عالم برزخ و مثال. و اعتقادش اینه که درست همین 13 تا کرهی که در عالم ماست، وجود مثالیش در عالم مثاله. یعنی 4 تا کره عنصری در عالم مثال داریم و 9 تا کره فلکی در عالم مثال داریم، همونطور که اینجا داریم. بعد اعتقادش اینه انسان‌هایی که اینجا از بدن مفارقت میکنن برده میشن تو عالم برزخ که همون عالم مثاله، جهنم یارو میبرن تو عالم عنصر عالم مثال، تو طبقات عنصری که 4 تا طبقه است. بهشتی یارو میبرن تو طبقات فلکی که 9 تا طبقه است. وقت چون این فلک ها اختلاف درجه دارند، طبقات بهشت هم اختلاف پیدا میکنه، افراد رو مختلف میبرن تو طبقات بهشت، همچنین درکات جهنم هم اختلاف داره. نظریشون اینه که بهشت و جهنم همون وجود مثالی عناصر و افلاکن در عالم بالا. پس ایشون هم معتقد نیست به اینکه این افلاک ما میره اونجا، الان معتقده که افلاک هم اونجا هستند. خب از شدم این مطلب روشن نیست که افلاک اینجا چی میشند، وارد قیامت میشن یا نمیشند، هیچ روشن نیست. ولی صدرا که معتقده به حشره که تمام اجسام محشور میشوند، ایشون باید بگه افلاک هم محشور میشند. در بعض روایات داریم که خداوند خورشید رو تو آخرت، یعنی تو زمان قیامت میاره، تو همون روز اولی که داره حساب رسی میشه که 50,000 سال طول میکشه، خورشید میاد ولی نورش گرفته میشه، گرماش باقی میمونه، روشنی دیگه نداره، تاریکه، گرماش باقی میمونه، نزدیک هم میشه. یعنی الان با زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله داره ولی بعدن این فاصله کم میشه. زمین هم میاد، هم خورشید میاد هم زمین میاد، منتها زمین به صورت مس میشه، یعنی فلز میشه، خورشید هم نزدیک میشه. خب حالا ملاحظه کنید، خورشید با اون گرما نزدیک بشه، زمینم از حالت خاک در بیاد حالت مس پیدا کنه، دیگه کی میتونه روی این زمین بیسته؟ اینه که میگن تا گردن انسان تو عرقه. نورم که نیست، نور باشه آدم باز خود احساس راحتی میکنه، تاریک که باشه بیشتر فشار با آدم میاد. حال این ترسیمیست که از قیامت میشیم، مال همه شاید نباشه، خیلی هستن که نور از خودشون تو دنیا بردند، اونجا نورشون روشن میکنه، شاید خورشید در اونها تأثیری نذاره. حالا این یه توضیحی بود برای فلکی که اینجا منتهی بشه. مشاک اصلا منتهیش نمیکنن، میگن تا ابد هست. صدرا که منتهی میکنه باید وارد این بحثا بشه که حالا این فلک چی میشه، ولی این بحثا رو مطرح نکرده. کلا گفته جهان تمام جهان محشور میشن به سمت خدا، اما نحوه حشر فلک رو توضیح نداده، نحوه حشر انسان رو گفته، نحوه حشر حیواناتی که حافظه دارن گفته، نحوه حشر حیواناتی که حافظه ندارن گفته، همه رو گفته، ولی نحوه حشر افلاک رو بیان نکرد. خب اینا یه جمله معترضه بود، من عرض کردم برگردیم به سر بحثمون. ایشون معتقد است که فلک دائما تجدید خلقت پیدا میکنه. چرا؟ چون حرکت جوهری داره و حرکت جوهری این تجدید خلقت، یعنی خلقت الانش زائل میشه، خلقت جدید حادث میشه، منتها زوال و حدوث به همون صورتی که قبلا گفته شد، یعنی نقص ازش گرفته میشه، کمال بهش داده میشه، یا به عبارت دیگر بهش یه درجه از وجود میدن، این درجه رو بعدن میگیرن درجه دوم رو بهش میدن، دوباره درجه سوم میدن، همینطوره درجاتش میره بالا، ولی اصل وجودش تغییر نمیکنه، اصل ذاتش تغییر نمیکنه، کمالاتش یعنی درجاتش هی زیاد میشه. خب پس نتیجه این شد که فلک دائما در حال بعث جدید و خلق جدیده. یعنی فلک رو خداوند اون وجود قبلیش رو زائل میکنه، دو مرتبه برای وجود بعدی مبعوثش میکنه، دو مرتبه برای وجود بعدی خلقش میکنه. پس دائما داره خلق میشه، دائما داره بعث میشه، که انهو هی لحظه به لحظه داره قیامتش برپا میشه، منتها نه اون قیامت کبرا، اون قیامت کبرا مال همه با همه، ما هممون اینطوریم، تنها فلک نیست، ما همه داریم هی بعث جدید پیدا میکنیم، خلق جدید پیدا میکنیم، دو مرتبه هی بعث میشیم، خلق میشیم، از یه مرحله منتقل میشیم به مرحله دیگه، منتها یه انتقالی است که اون انتقال دیگه قابل توجهه، که همه منتقل میشیم، یه مدتی میگذره، بعد همه با هم محشور میشیم، اون همه با هم بودن که قیامت کبراست یه بحث دیگه داره. ولی ما هر روز دائما در حال تبدیلیم، یعنی دائما این دنیامون رها میکنیم، یه آخرتی نسبت به این دنیا میگیریم که میشه دنیای دیگر برای آخرت بعدی، دائما در حال بحث و خلق. و فلک هم همینطور. خب حالا فرض کنید ما حرکت جاری خودمونو بگیم. فرض کنید 70-80 سالم عمر کردیم، چند تا بحث جدید داشتیم، چند تا موت داشتیم، تعدادشو نمیدونیم، خیلی زیاد بوده. در هر لحظه یه موت داشتیم، یه خلق داشتیم، منتها متوجه نمیشدیم، چون اینا پی در پی بودن، فکر میشدیم از اول تا آخر یک حال بیشتر نداریم، ولی دائما در حال موت و بحث بودیم، در حال موت و حیات بودیم. از اون قبلی میمردیم، به این دومی وارد میشدیم، به حی دوم میشدیم. خب این تعداد از حیات و موت برای ما بود. یعنی تعداد زیادی حدوث داشتیم، تعداد زیادی هم حشر داشتیم. اما این تعداد مال دنیاست، تعدد مال دنیاست. اگر نسبت به خدا حساب کنیم، تمام این حدوث ها جمع میشن، میشن حدوث واحد. تمام اون بعث ها هم جمع میشن، میشن بعث واحد. دنیا چون دنیای تدریجه، دنیای تعدد و تفرقه، حدوثاش از هم جدا حساب میشن، بعث ها از هم جدا حساب میشن. ولی وقتی میگیم عالم بالا که عالم عقل، تعدد تفرق اینها گرفته میشه، اونجا یک حدوث میشه و یک بعث میشه. حالا اینو من باش با مثال حل کنم. بارها اینو عرض کردم که ما یه مطلب عقلی داریم، این مطلب عقلی رو تنزل میدیم. چندین تنزل میتونیم برای این مطلب عقلی داشته باشیم. یه بار برای این آدم بیانش میکنم، یه بار برای اون، یک بار برای اون. بالاخره تنزلات مختلف از این مطلب عقلی واحد حاصل میشه. این مطلب عقلی وقتی میاد تو عالم ماده، تو عالم لفظ، تو عالم نوشته، میبینید متعدده. وقتی میبردیش تو عالم عقل، تو عالم معنا، میبینید واحده، یک مطلبه، ولی به صورتهای مختلف آمده. پس عالم، وقتی مطلب واحد رو بیاریدش توی عالم تکسر، متکسر میشه. یعنی همین مطلب عقلی رو بیاریم تو عالم لفظ یا بیاریم تو عالم معنا، متکسر میشه. این متکسرها رو ببرید توی عالم واحد، وحدت، واحد میشه. مثلا فرض کنید یه بار این مطلب رو من برای کسی بگم، خب این یه بار اول شنید، دو مرتبه با بیان دیگر براش توضیح بدم، مطلب دوباره شنید، بار دهم بهش بگم، میشنوه. تمام این ده بار میره تو ذهنش، اونجا این مطالب رو هم منطبق میشن، میشن یکی. یعنی ازش بپرسید چند مطلب دونستی، میگه یه مطلب، چند بار شنیدم ولی یک مطلب فهمیدم، چند بار شنیدم ولی یک مطلب فهمیدم. این متفرقات رو جمع کنید ببرین تو عالم عقل، میشه یکی. از عالم عقل بیارین تو عالم حس، میشه چند. پس قانون اینه که اگر چیزی تعدد پیدا کرد در عالمی، در عالمی دیگر وحدت پیدا میکنه، یا اگر در عالمی وحدت پیدا کرد در این عالم متعدد میشه. در هر عالمی اون وجودها مناسب همون عالم میان. اگر عالم عالم تعدد و تکسر، وجودها متکسر میشن. اگر عالم عالم وحدت، وجودها واحد میشن. عقل عالم وحدته، حس عالم کثرته. اگر این مطلب رو بیارید تو عقل، واحده، ببریدش تو حس، متعدده. این یه قانونه. حالا از همین قانون در حرکت جوهری میخوام استفاده کنیم. ما وقتی حرکت جوهری میکنیم، دم به دم حادث میشیم، دم به دم هش پیدا میکنیم، هی حادث میشیم، دوباره زائل، دوباره هش بعدی پیدا میکنیم، از اون حدوث و نقص بیرون میاییم، میریم سمت کمال و در کمال مشهور میشیم. دائما در حال حدوث و هشتیم و حدوث هشتمون متعدده. تو این عالم تدریجیست، متعدده، هم تدریج داره هم تعدد. اما پیش خدا این حدوث هشت ما چیگونه است؟ دفعتا واقع میشود، بدون زمان بدون تدریج. یعنی 80 سال خروج من از نقص به کمال، این 80 سال اگر بخوام حسی بیانش کنیم به صورت یه نقطه پیش خدا حاضره. نقطه نیست، چون اونجا دیگه نقطه با اینها مربوط به عالم حسه، اونجا مطلب عقلیه. تمام این حدوث های ما که در اینجا شاید قابل شمردن نباشه، تمام بعث ها و حشرای ما که در این عالم قابل شمردن نیست، همه پیش خدا و در عالم عقل واحده. یعنی اینطور نیست که مثلا این لحظه حدوثی شد، لحظه بعد حشری شد، اونجا این حشر باشه. تمام حدوث ها، تمام حشرها در یک آن و کمتر از یک آن پیش خدا حاضرند. تعدد مال اینجاست. خب مطلب تموم شد. ایشون حرکت جوهر رو در فلک توضیح داد. گرچه در ما هم همینطوره، در بقیه چیز هم همینطوره، منتها چون ایشون بحثش در فلک بود، حرکت جوهری در فلک توضیح داد که به اصحاب متعدد، حشرهای متعدد، حدوثهای متعدد، ولی همه این متعددها یک وحدت جمعی پیش خداوند دارن. یک حدوث پیش خدا همه حدوث ها رو جمع کرده، یک بعث پیش خدا همه بعث ها رو جمع کرده، تمام اون بعث ها پیش خدا حاضرن به نحو اجمال، یعنی همه با هم یک هش شدن، مجمل شدن، تو هم رفتن، ولی اجمال در اونجا تفصیل در عین چشم تفصیلی است. یعنی در عینی که مجملن موجودن، تعدادش هم خدا میدونه، یعنی تفصیلش هم خدا میدونه. اینطور نیست که ما چیزی پیشمون مجمله، مثلا مطلبی پیشمون مجمله، میخوام مفصلش کنیم، همون مطلب عقلی، میخوام مفصلش کنیم، چند بار باید بگیم تا مفصل بشه. اون وقتی هم که من دارم مجملش رو واجدم، به مفصل عالم نیستم. بعد که مفصل رو شروع میکنم به گفتن، به هر یک که توضیح میدم عالم میشم، اون بعدی رو که توضیح ندادم عالم نمیشم، دوباره سب میکنم تا الفاظ اونم بیارم، به اونم عالم میشم. من تفصیل و بعد از اجمال عالم میشم، اول مجمل عالم میشم، بعد که شروع کردم به بیان این مطلب مجمل و عقلی، تفاصیلم بر روشن میشه. من مجمل عالم میشم، تفصیل بدن، ولی خدا همون وقتی که به اجمال عالمه، به تفصیلشم عالمه. علم اجمالی دارد به این حدوث و بس، به این حدوث ها و بعث های من در عین کشف تفصیلی، یعنی همه پیشش به نحو وحدت موجودن، ولی در این حال تکثرات هم داره میبینه، و این مخصوص خداست، در ما اینطور نیست. ما اجمال رو وقت میبینیم، تفصیل رو منتظریم بعدن ببینیم، تفصیل رو بعدن میبینیم، ولی خدا نه، خداوند اجمال و تفصیل با هم میبینه. پس تمام این حدوث های متعدد و متکثر و تمام این بحث های متعدد و متکثر که در این عالم متعددند و متکثرند، همه پیش خدا به وحدت جمعی واحد موجودند. حالا عبارت من بخونم، صفحه 249 هستیم، سطر پنجم. ففی کل آنن لهو، یعنی برای فلک، بعثیست و خلق جدیدیست. یعنی از اون خلق قدیم میمیره فلک، خلق جدید پیدا میکنه. نه حدوث و زوال باشه، از شدم نقصش میمیره. خود بالاخره فلک اینطور نیست که فلک بمیره، اون فلک ناقص کنار میره، فلک کامل جاش میاد، ولی فلک بودنش دوام داره، نفس فلک بودنش باقیه. پس یک حدوثی دارد و یک موتی، دوباره حدوثی و موتی، حالا بگید بعثی دارد و موتی. این بعث ها و موت ها به تدریج دارن توی این وجود مادیش حاصل میشن. ففی کل آنن لهو، برای فلک بعثی است و خلق جدید، ولی لهو فی جمیع الدهر حدوث واحد و حشر واحد. در تمام دهر، دهر که عرض کردم وجود عقلی این عالم ماست، که تمام موجودات ما اونجا هستند منتها به وجود عقلی. خب این تبدلات ما هم اونجاست منتها اونجا به وجود عقلیه، اونجا دیگه تکثر نیست. من گفتم پیش خدا پیش خدا رو درست گفتم. ایشون ده رو میگه، ده یعنی عالم عقل. تو عالم عقل هم همینه، همونطور که پیش خداوند تعدد و تکثر معلوم است ولی تعدد و تکثر وجود نداره، اونجا به همه تعدد و تکثر ها به وجود واحد جمعی موجودن، تو در هم همینطوره، تو در هم همه به وجود واحد جمعی موجودن. یعنی الان ما مثلا فرض کنیم میلیارد حدوث و بحث داشتیم، این میلیارد حدوث و بحث ما اونجا به وجود واحد تو در موجوده، پیش خودم همینطوره. و لهو یعنی برای فلک در تمام دهر یک حدوث است از جانب خدا، یک حشر است به سمت خدا، یعنی یک افاضه از جانب خداست و یک صعود از جانب فلک. از جانب خدا گفتیم چون باید از جانب خدا هم کشش باشه، از جانب فلک هم تلاش باشه، یک کشش است از جانب خدا، یک تلاش است از جانب فلک. اینجا تلاش های متعدده، کشش های متعدده. تو عالم دهر که رفتیم یا تو عالم الهی بالاتر از دهر رفتیم، اونجا یک کشش هست و یک تلاش، یعنی یک صعود. و لهو برای فلک در تمام دهر یک حدوث است من الله، یک حشر است الی الله. این یکی چه نوع یکی است؟ یکی جمعی است، یعنی یکی است که تمام و متعدده در خودش جمع کرده، نه یکی از اون متعددها باشه که یکی از متعددها بیاد بقیهش نیاد، نه، همه متعددها آمدن و جمع شدن با هم. پس اینطور نیست که یک وجود باشد، بلکه یک وجود نشان دهنده هزاران وجود یا میلیاردها وجوده. پس وحدت، وحدت جمعیه، نه وحدتی است که با وحدت دیگه نسازه، وحدتی که با کسرات میسازه، همه کسرات در خودش داره. چه اصلا وجود عقلی همینطوره، وجود عقلی مثل همون مطلب عقلی که در ذهن شماست، همه کسراتی رو که بعداً میخواد بیان کنی در خودش داره. کما قال سبحانه، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. ببینید صدر از این عبارت چی برداشت داره میکنه. از زمانی که آدم خلق شد تا زمانی که بساط خلق انسان بچیده شود، چند تا انسان میان، چند تا خلق میان. فرض کنید که، حالا تعداد نمیتونیم بگیم، کم میگم، فرض کنید 10 میلیارد. الان 6 میلیارد هستن، حالتن بدنم دوباره 6 میلیارد دیگه بیشتر، 12 میلیارد، خیلی بیش از این هست. حالا من دارم کم میگم، 10 میلیارد میاد پیش خداوند. این 10 میلیارد مثل یک اند، مثل یک آدم، مثل این که خدا یه آدم خلق کرده باشه. اینا 10 میلیارد حشر دارند، مثل این که یه دونه هشت داشته باشند. ما خلقکم، حدوثتون، ولا بعثکم، انتقالتون، الا کنفس واحده. تمام شما این همه نفوس، حدوثتون مثل یک نفسه، بعثتون مثل یک بعث یک نفسه. یعنی این همه تعدد پیش خدا همه با هم حاضرند با وحدت جمعی. اینطور نیست که خدا منتظر بشه یکی یکی خلقتون رو ببینه، بحثتون رو دونه دونه انجام بده. نه، خدا در ازل همه رو خلق کرده با هم به وحدت جمعی، داره در لایزال یکی یکی ظاهر میشه. بحثتون هم همینطوره، همه تون مبعوث شدین در همون ازل، این بحثتون در قیامت با هم ظاهر میشه. ظهورها تدریج داره، ولی اصل وقوع تدریج نداشت. پیش خدا همه خلق یه جا خلق شدند، در ازل همه رو خدا خلق کرد، به وجود علمی، به وجود عقلی، همه یه جا خلق شدند. بعد به وجود حسی که میخوان ظاهر بشن به تدریج حاصل میشن. دقت کنید، از آیه صدر همون مطلب خودشو داره استفاده میکنه، که آیه داره میگه خلق همه شما ها با این که متعدد است در این عالم، پیش خدا مثل خلق نفس واحده. بحث شما با اینکه بحثی است جمعیتی، ولی پیش خدا مثل بحث یکیه. یعنی همه متعددا وقتی میره تو عالم در و میره پیش خدا، اونجا همه میشن یکی، منتها یکی جمعی که همه رو در خودش دارد. اینو از آیه ایشون استفاده کرده، ولی مفسرین آیه رو جور دیگه معنا میکنند. این برداشت صدراست، برداشت مفسرین طوری دیگه است. مفسرین میگن که قدرت خدا اینقدر وسیع است که این همه خلقی که میکنه مثل اینی که یه نفر خلق کرده باشه. برای خدا کاری نداره تعدد خلق. این همه خلائق که پیش خدا هستن همه به منزله یه خلقند از جهت قدرت. یعنی قدرت خدا همون که به یه خلق تعلق میگیره، اراده به یه خلق تعلق میگیره، به خلق کثیر هم تعلق میگیره، فرقی نمیکنه برای خدا. اینطور نیست که خلق کثیر براش زحمت بیشتر داشته باشه، خلق قلیل زحمت کمتر داشته باشه. اصلا خلق برای خدا زحمت نداره. خلق کثیر مثل خلق واحد. یعنی اینقدر پیش خدا آسونه. اینطوری معنا کردن که گفتن قدرت خدا اینقدر عظیم است که این همه خلق پیش او به منزله یه خلقند، پیش قدرت او به منزله یه خلقند. اینو مفسرین گفتن. صدرا اینطور گفته، گفته اونجا وحدت غلیظ است، به طوری که کسرات که اونجا میرن میشن واحد. اینطوری معنا کرده، اصلا کاری به قدرت خدا نداشته. پس آیه رو صدرا طوری معنا کرده و برداشت کرده، مفسرین طوری دیگه برداشت کردن. و صدرا مبنای تفسیریش اینه که ما آیه رو میتونیم چند جور معنا کنیم، باطن آیه رو میتونیم معنا کنیم، منتها به شرطی که ظاهر رو از دست ندیم. بعضی ها طوری آیه رو باطنش رو تفسیر میکنن که مخالف ظاهر میشه یا ظاهرش از بین میره. صدرا میگه نه، ما ظاهر رو حفظ میکنیم بعد معنای باطنی رو میگیم. بعضی مفسرین مبناشون اینه که ما حق نداریم معنای باطن رو بگیم، فقط ظاهر رو حق داریم بفهمیم، باطن رو باید امام معصوم بگه. اختلاف در مبانی تفسیری هست. مثل صدرا معتقده، مثل مفسرین معتقدن بعضی هاشون که ما فقط با ظاهر آیه رو تفسیر کنیم، باطن کار ما نیست، کار امام معصومه. این یه مبنا. مبنای دوم مبنای صدراست. مبنای صدرا اینه که ما آیه رو ظاهرش رو تفسیر میکنیم و حفظ میکنیم، هیچ خلالی در ظاهر آیه وارد نمیکنیم، باطنم تفسیر میکنیم، سعی میکنیم تفسیر باطنیم اونطوری باشه که با ظاهر مخالفت پیدا نکنه، که ظاهر تحفظ بشه، باطنم کنار ظاهر قرار داده بشه. اینم مبنای تفسیری صدراست. یه مبنای تفسیری دیگه هست که مبنا نیست، یعنی بیانش نکردن ولی عملشون نشون میده که این یه مبنای دیگریست. بعضی از عرفا رو ملاحظه کنید، آیه رو چنان معنا میکنن که معنای ظاهر از دست میره. شما هر کاری میخواد بکنید از این معنایی که این آدم عارف کرده، نمیتونید معنای اصلی رو در بیارید، هیچ مناسبت با معنای اصلی نداره. اینا نمیگن ما حق داریم تفسیر باطن کنیم به طوری که ظاهر از دست بره، ولی عملشون اینطور نشون میده که این کار کردن. بعضی از تفسیرهای عرفا رو ملاحظه کنید، اصلا آدم به ذهنش نمیرسه، هر کار میکنه میبینه از این آیه اینی که این آدم درآورده در نمیاد. معصوم اگر این کارو بکنه ما حرفی نداریم، اون باطن آیه رو میدونه، آیه اصلا قرآن برای اونا نازل شده، اونا مخاطب قرآنن، اونا میدونن. ولی یه آدم معمولی اونم ادعا میکنه منم میدونم، ولی خب آدم باور نمیکنه. علی حال من اونو کار ندارم. مبنای تفسیری صدرا این است که ما علاوه بر ظاهر میتونیم باطن هم بگیم. اینجا به صدرا اگر بگید چرا از این آیه اینطور برداشت کردی، میگه ایبی نداره، من معنای ظاهری هم قبول دارم. آیه هم میفهماند که قدرت خدا اینقدر وسیع است که خلق این همه آدم با خلق یه نفر برش فرق نمیکنه. این معنای ظاهری. هم معنای باطنی اینطوره که همه متکسرات وقتی برن تو عالم وحدت میشن واحد، و چون خداوند در عالم وحدته، همه متکسرات پیش او به وحدتن وجود داره. هر دو جور معنا رو آیه میکنه، هر جور آیه رو معنا میکنه. پس صدر اشکال نکنید که تعبیر بردی، ایشون تعبیر اجازه میده، منتها تعبیری که ظاهر رو از بین نبره. مبنای تفسیریش اینه. و قال اله یرجع الامر کله، همه امر به سمت خدا رجوع میکنه. ببینید ظاهر آیه نشون میده امر، نمیگه امور، یعنی همه این اموری که اینجا امورند اونجا میشن امر و به خدا رجوع میکنه. پس از این آیه هم داره همون استفاده میکنه که تعددهای اینجا تبدیل میشن به وحدت اونجا، همونطور که وحدت اونجا اگه بخواد بیاد اینجا میشه متکثر، اون موجود عقلی اگه بخواد تنزل کنه اینجا متکثر میشه، این موجودات مادی وقتی بخوان واحد برن تو عقل واحد میشن، اونجا عالم وحدته، هر شیء بره اونجا واحد میشه، اینجا عالم کثرته، هر شیء بره اینجا کثیر میشه. پس الهی ارجاع الامر کله، نه الهی ارجاع الامور، اینجا امور، اونجا که میره میشه امر. مفسرین گفتن اینجا یرجعو میتونی بخونی، یرجعو هم میتونی بخونی. یرجعو بخونی امر میشه فاعل، یرجعو بخونی امر میشه نائب فاعل. پس این صیغه یرجعو میتونه معلوم خونده بشه به قول خودشون مبنی للفاعل خونده بشه، میتونه مجهول خونده بشه یعنی مبنی للمفعول خونده بشه. رجوع داده میشود یا رجوع میکند؟ رجوع داده میشود در فرضی است که شما فاعل رجوع رو ملاحظه کنید، خدا میکشه اینها رو به سمت خودش، پس اینها رجوع داده میشوند. اگر بگید رجوع میکنند در صورتی است که خود اون تلاش کننده رو ملاحظه کنید، اینا صعود میکنند و رجوع میکنند و ما گفتیم هر دوش هست، هم اینها رجوع میکنند هم او رجوع میدهد، هم اینا میرن هم او میکشه. پس بنابراین مفسرین میگن میتونی یرجعو بخونی، میتونی یرجعو بخونی، ما میگیم هر دو رو با هم هم میتونی بخونی، که هم از پایین صعود است و رجوع است، هم از بالا جذب است و رجوع دادن است. فعل هازا، این فعل هازا نتیجه گیری از همین دو سه خطیست که مقدارش در جلسه قبل خوندم، مقدارش هم حالا خوندم، نتیجه گیری از اونه. ولی من میخوام بگم نتیجه گیری از کل کتابه، چون کتاب داره تموم میشه، ایشون داره کل کتاب رو تو همین چند خط خلاصه میکنه. این کتاب درباره حدوث عالم نوشته شده، نه حدوث یک بار که اول خدا این عالم حادث کرد بعدم یه زمانی تموم میکنه، نه اینطور نیست، لحظه به لحظه داره حادث میشه. نه که ایشون قائل به حرکت جوهریه، چه افلاک چه عناصر لحظه به لحظه دارن تبدیل جوهر میکنن، یعنی حادث میشن. پس حدوث برای عالم هست، نه حدوث بار اول که دیگه بعدش بقا باشه، بلکه لحظات بقا هم همینطور حدوث ها پی در پیند و ما به نظرمون میرسه بقایه، دائما خدا داره حفاظه میکنه، دائما داره اظهار میکنه موجودات رو، ما خیال میکنیم یک وجود مستمره، در حالی که یک وجود مستمر نیست، وجودهای کنار هم نهاده شده است. پس این رساله در صدد همینه که بگه جهان حادث است، نه به حدوث اول که به حدوث اول حادث باشد در وجودهای بعدی باقی باشد، بلکه دائما در حال حدوثه. این اصلا کتاب برای این نوشته شده و ایشون از اول تا آخر کتاب همین مطلب رو اصرار میکرد، استدلال میکرد، بعدم که مؤیداتی از قول دیگران آورد، حالا همین مطلب رو میخواد بیان کنه. درسته این قسمتی که الان میخوام بخونم ذیل اون عبارتیست که نوشته شده تو همین قسمت از صفحه، ولی در واقع ذیل کل کتابه. شاهدش هم خود عبارت خودشه، میگه حدوث عالم، نمیگه فلک، طالبستش در فلک بود در قسمت اخیر، نمیگه فلک، میگه عالم. بعد به این کلمه عالم اکتفا نمی کنه، میگه جمیع ما فی السماوات و ما فی الارض. اینو پیداست که در بحث تعمیم میده، اختصاص به فلک نداره. پس داره نتیجه گیری میکنه از کل مباحث کتاب، میگه همه این عالم همه تدریج الوجودن. تدریج الوجودن یعنی دائما دارن هی موجود عوض میکنن. فکر نکن یه وجود اولی خدا بهشون داد بعد دیگه همینطور همون وجود اولی کشش پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و بقا داشت. نه، دائما داره تدریج میشه این وجود، دائما داره تبدیل میشه. پس هر لحظه‌ای کل عالم در خلق جدیده. یعنی اینطور نیست خداوند عالمو خلق کرد بعد نشست کنار گفت حالا این عالمی که خلق شده باقی بمونه تا وقتی من دلم خواست تبدیلش کنم به قیامت. اینطور نیست، لحظه به لحظه رفاظه میکنه. یهود گفتن خداوند عالم رو ایجاد کرد و دیگه کاری به عالم نداره، این عالم ایجاد شده طبق قواعد و طبق اون افاضاتی که خدا گذاشته داره میره جلو و همونطور که خدا ایجادش کرد هست، دیگه نمیشه عوض بدلش کرد. تبیین کردن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، حتی خودش هم نمیتونه تغییر بده چون اینطوری گذاشت. بعد خدا جواب داد که قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باد، یداهم مفتوحتان، نه دستش بازه، هر دو دستش بازه. یعنی اینطور نیست که نتونه تغییر بده، اون دائما داره وجود جدید میده، همیشه در اختیار خودشه. نه اینکه یه وجود داد دیگه دستش بسته شد، هیچ دخالتی در این وجود نمیتونه بکنه، هی داره وجودای جدید میره، دلش بخواد عوض بدل میکنه. پس اینی که بگیم جهان آفریده شد و به طور ثبات داره جلو میره، این نظر یهوده. نظر صدر اینی که بلیده ها مبسوطتون، دائما با اون بستیت و دست بازی که داره خلق میکنه، دائما داره خلق میکنه. من تا من یه روزی اشاره کردم که در مسئله ما، در این باب ما دو تا نقل مختلف داریم. این دو تا نقل مختلف باید توضیح داده بشن و جمع بشن. یه نقل داریم که جف القلم به ما کان و به ما یکون الی یوم القیامه. حالا شاید من عبارت خوب نخونده باشم، مفادشو گفتم. قلم قضای خداوند که تقدیرات رو نوشت، یا حالا نگیم تقدیرات رو نوشت، قلم قضا خوش شد، آن چرا که کان در گذشته میخواست باشه، سیکون در آینده میخواد باشه، الی یوم القیامه نوشت. قلم نوشت یعنی همه خلق انجام شد، همه موجودات خلق شدن. که این روایت معتبری هم هست که خداوند در ازل همه رو خلق کرد. من این یه روزم گفتم بین ازل و ابد اگر زمان رو فاصله کنید بی نهایت فاصله است، اگر زمان که تدریجه بردارید، ازل با ابد به هم چسبیدن، اصلا بینشون هیچ فاصله نیست. چون خدا مشرف بر زمانه و فوق زمانه، تو اون تدریج غرق نیست، ازل و ابد رو با هم میبینه. ما چون تو تدریجیم، ازل برای ما خیلی قبل، ابد برای ما خیلی بعد. خیلی که میگم کلمه رسایی نیست دیگه، چاره نبود. ازل برای ما بی نهایت قبله، ابد برای ما بی نهایت بعده. ولی خدا که در زمان غرق نیست، مشرف بر زمانه، فوق زمانه، او دیگه خود زمان رو، ازل و ابد و همه رو یه جا داره میبینه. اینو من قبلا گفتم. خب خدایی که در ازل هست، خلقش هم که تا ابد داره میبینه، همه رو انجام داده. اینم توضیح دادم که چطوری انجام داده، دیگه تکرارش نکنه. مثل خورشیدی که وقتی طلوع میکنه همه جا رو پر نور میکنه. خدا از اول طالعه، از ازل طالعه. این طلوعش نوری رو که فیض اوست کل عالم رو، یعنی تا ازل تا ابد پر کرده. لذا در آیه داریم و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، اونی که از ما صادر میشه یک چیز بیشتر نیست، اونم کلمه بالبصر، یعنی اینقدر سریع صادر میشه مثل یک چشمه هم زدن. که اینا فلسفه گفتن منظور اینه که یک وجود از خدا صادر شده که ازل تا ابد پر کرده و اونم در همون لحظه ازل صادر شده، تدریجی نداشته، کلمه بالبصر بوده. خب اگه اینطور باشه جف القلم صادقه دیگه، یعنی قلم قضا نوشت هر چی رو که تا ابد میخواست بنویسه نوشت و قلم خوش شد. این یک نقله که روایته. یه نقل دیگه هم داریم که آیه است، میگه کل یومن هو فی شأن، یومن به معنی لحظه، در هر لحظه خدا در شأنه، یعنی داره ایجاد میکنه. این دوتا با هم نمیسازند. از یه طرف میگه قلم خوش شد، یعنی همه چی رو خلق کردیم، از یه طرف هم میگه که هر روز خدا داره میسازه. این دوتا با هم نمیسازند. علما جمع کردن بینشون، جمع خوبی هم کردن، گفتن خداوند همه موجودات رو در ازل خلق کرد، به تدریج اونهایی رو که ظاهر نبودن داره ظاهر میکنه. یعنی ماها در عالم علم اله خلق شدیم در همون ازل، خدا در ازل به ما عالم بود، پس ما اونجا بودیم، اونجا وجود علمی داشتیم، ظهور حسی نداشتیم. خدا موجوداتی رو که خلق کرده بود داره به تدریج تو این عالم حس ظاهر میکنه. پس جف القلم یعنی همه چی رو خلق کرد در همون ازل، کل یوم نو پیشن یعنی هر لحظه داره چیزی رو ظاهر میکنه. بنابراین خداوند دائما داره در عالم خلق جدید میکنه، یعنی ظهور جدید میده. پس در ازل همه موجودات آفریده شدن، حتی موجودات مادی، اون تا به وجود عقلی آفریده شدن، حالا میخوان به وجود حسی بیان، یعنی میخوان ظهور حسی پیدا کنن. خدا اینا رو به تدریج ظاهر میکنه. پس ظهور تدریجیست. کل یوم نو فیشن یعنی کل یوم نو فی اظهار یکی از ظاهرها، اما همه رو در ازل آفرید. جفل قلم میگه، قلم مال قضاست، مال وجود عقلیه، قدر مال موجود مادیه. در تقدیرات کل یومن هو فیشن یعنی وقتی میخواد ظاهر کنه در مقدرات به تدریج ظاهر میکنه. در قضا همه رو همون لحظه اول نوشت، چون قضا به معنای وجود جمعی کل عالمه. قضا رو خواجه در نمط هفت اشارات خوب معنا کرده، میگه وجود عقلی همه موجودات حسی، وجود عقلیشون به وجود واحد جمعی دفعی عقلی، چند تا قید میره، وجود واحد جمعی عقلی دفعی، همین وجودایی که اینجا باید به تدریج بیاند اونجا وجود واحد دفعی دارند، اینایی که اینجا متکثرن اونجا وجود واحد دارند، اینایی که اینجا متفرقن اونجا وجود جمعی دارن، اینایی که اینجا وجود حسی دارن اونجا وجود عقلی دارن، وجود واحد عقلی دفعی جمعی. جمعی در مقابل متکثره، واحد در مقابل متعدده، عقلی در مقابل حسیه و دفعی در مقابل تدریجی. این تدریجی ها رو الان اینجا ظاهر میکنه، دفعی رو هم همونجا خلق کرده. پس منافاتی نیست با اینکه قلم قضا خوش شده باشه، یعنی کارش انجام داده باشه، و در این حال خداوند در هر لحظه مشغول اظهار یکی از این ظاهرها باشه. فعلا هازا ثبت و تبین، علا هازا یعنی با این جملاتی که الان گفتیم و در واقع یعنی با اون چه که در این کتاب نوشتیم، ثبت و تبینه این در زبل بسائر، کسانی که بصیرت دارن فقط بصر ندارن، یعنی عقلشون و قلبشون هم چشم داره، با چشم قلبشون میبینن نه با چشم سرشون. تبینه حدوث عالم و تبینه حدوث جمیع ما فی السماوات و ما فی الارض، و تبینه انها یعنی جمیع ما فی السماوات و الارض تدریجیت الوجودن، یعنی یه وجود مستمر ندارند که خدا اول بهشون وجود داده باشه این وجود باقی بمونه تا آخر، نه، تدریج الوجوده، یعنی هی وجود تدریج میشه، متجدد میشه. متبدلت الاکوان، این متبدلت الاکوان عطف تفسیر بر تدریج وجوده، تفسیر اونه دیگه، چیز جدا نیست، یعنی اکوانشون وجودهاشون هی تبدل پیدا میکنه، تجدد پیدا میکنه. و انها کل لحظتین فی الخلق جدید، دوباره همون عبارت رو، همون معنا رو میاره با عبارت دیگه، انها یعنی جمعی ما فی السماوات و الارض، هر لحظه در خلق جدیدند. بعد اینو از آیه استفاده میکنه، ایشون در قسمت های اول کتاب یه فصل مفصلی داشت که آیات متعددی رو برای اثبات حرکت جوهری آورد، از اون آیات استفاده شد حرکت جوهری رو. حالا اینجا به بعضی از اون آیات اشاره میکنه، کما فی القرآن المجید ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این فی خلق سماوات و الارض، از خلق و سماوات و الارض استفاده نمی کنه، چون تدریج از توش پیدا نیست. از اختلاف و لیل و نهار استفاده تدریج می کنه. اختلاف یعنی رفت و آمد، اختلاف به معنی مخالفت نیست اینجا، اختلاف به معنی رفت و آمد. مفسرین گفتن کلون یخلف الاخر، کلون یعنی کلون من لیل و نهار، یخلف و جانشین دیگری میشه. خدا شب رو میبره، روز جانشینش میکنه. بعد روز رو میبره، شب رو جانشینش میکنه، هر یک جانشین دیگری میشه. این جانشین شدن رو خداوند تعبیر کرده به اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد، یا به تعبیر مفسرین یعنی هر یک جانشین دیگری شود. خب اختلاف لیل و نهار یعنی اینطور نیست که یک بار لیل بیاد تو ادامه پیدا کنه، اینو جای هم دیگه رو میگیرن، جانشین هم دیگه میشن. این لیل و نهار مثلا به عنوان مثال گفته شده، همه اشیا همینند که رفت آمد دارند. ببینید میخواد حرکت جواری رو استفاده کنه، تمام اشیا این چنینند که یه وجود میره، جانشینش وجود بعدی میاد. در هر خلقی، در هر موجودی این چنین اتفاقی داره میفته، در هر موجودی لیل و نهار جانشین هم میشن. لیل و نهار یعنی وجود قبلی وجود بعدی، وجود قبلی میره وجود بعدی جاش میاد، دوباره این وجود بعدی میره وجود بعدتر جاش میاد. پس اختلاف لیل و نهار در همه موجودات هست. این برداشت صدر است از این آیه، ورز کردن برداشت باطنه که ایشون ظاهر رو تفید نمی کنه، به ظاهرم داره عمل میکنه، باطنم داره عمل میکنه، طبق مبنای خودش برداشت میکنه. این نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیلونه ها یعنی رفت آمد، این جانشین شدن، لآیات لأولی الالباب. آیات بر چی؟ آیات نشانن، نشانه بر چی؟ چی رو نشون میدن؟ نشون میدن چند چیز رو. یکی اینکه صانع وجود دارد، اگه وجود نداشت خلق سماوات و ارض نبود، اختلاف لیل و نهار هم نبود. بالاخره یه ثانیه داره این کارا رو میکنه. پس این اختلاف لیل و نهار، سماوات و ارض، آیات هند بر وجود خود ثانیه. دوم، آیات هند بر وحدت ثانیه، توحید هم بیان میکنه. توحید از کجای این آیات در میاد؟ از کجای این ارض و سما در میاد؟ از کجای لیل و نهار در میاد؟ از نظمشون و از وحدتشون. من قبلا این مطلب رو گفته بودم که جهان کلش با این همه تکثری که داره یک موجوده. امروزم دیروز این قبول داشتن، امروزم قبول دارن. قدیمی ها میگفتن، جدیدی ها اصرار بیشتری دارن. حتی جدیدی ها بعضیشون اینجور مثال میزنن، یه پروانه در اون طرف عالم پرواز کنه، تو این طرف عالم اثر میذاره، یعنی اینجور جهان به هم ارتباط داره. بالاخره با بیاناتی که در جای خودش گفته شده کل جهان رو واحد میگیرن و بعد میگن اگر جهان واحد است فاعلش هم واحده. اختلاف دارن که آیا فاعل واحد میتواند فعل متعدد انجام دهد یا فاعل واحد فعل واحد انجام میده. در این مسئله اختلاف دارن. ولی در این مسئله اختلاف ندارن که فعل واحد از دو تا فاعل صادر نمیشه. اون طرفش اختلاف دارن که فاعل واحد میتونه دو تا فعل انجام بده یا نه. اما این طرفش که فعل واحدی صادر شده این مسلم یه فاعل داشته، دو تا فاعل نمیتونه داشته باشه. فعل واحد بیش از یک فاعل نداره، مگر دو تا فاعل با هم همکاری بکنن یه فعل انجام بدن، یا علل بدل این فعل انجام بده بره کنار دوباره اون بیاد ادامه بده. اینا شدنیه که یک فاعل که فعل واحد به دو تا فاعل واگذار بشه، هر کدوم از فاعل ها بشن جزء فاعل، فاعل کامل نشن. ولی اگر فاعل فاعل کامل بود علی سبیل البدلیت هم نبود، دو تا فاعل بخوان یه فعل انجام بدن محاله. گفته میشه توارد علتین، علتین مستقلتین بر معلول واحد محاله. دو تا علت مستقل نمیتونن برای یه معلول وارد بشن و یه معلول رو ایجاد کنن. خب وقتی که نظم عالم نشون میده که خلق خلق واحده و فعل فعل واحده، فعل واحد دلالت بر فاعل واحد میکنه، از اینجا توحید نتیجه گرفته میشه. یکی از دلایل مهم که مشابهش استدلال کردن برای توحید همینه، که البته با تفصیل زیادتری گفته میشه اینجا چون جاش نبود من فقط اشاره کردم. در کتاب مبنی اماد ابن سینا این مطلب آمده، ایشون به همین استدلال میکنه، ثابت میکنه که خداوند واحده. خب پس این آیا این خلق سماوات و عرض و اختلاف لیل نهار هم آیت شدن هم نشانه شدن بر وجود خداوند، بر وجود صانع، یعنی خداوندی که صانعه، هم دلالت کردن بر وحدت صانع به خاطر نظمی که داشتن، هم دلالت کردن بر علم صانع که علمین اینا را آفرید، چون نظمشون داد معلوم میشه یه عالم اینا را آفریده، هم دلالت میکنه بر قدرت خدا. دلالت بر وجود خداوند با این همه اوصاف. بعد داره این نفی هازا لبلاغا لقوم عابدین. این آیه رو چی میاره؟ این آیه رو صدر به چی میاره؟ این که حرکت جاری نمیفهمونه. ایشون میخواد زحمتش هدر نره، میگه این کتاب که نوشتم، این کتاب بلاغ است لقوم عابدین، یعنی این مطالبی که من گفتم یه تبلیغی است که کردم، ولی برای کسانی که عابدن اونا میفهمن. منکرین و معاندین سعی میکنن که با کتاب من مخالفت کنن. ببینید آیه رو به چه مناسبت داره میاره، نه که آخری کتابشه. آخر کتابش میگه من آنچه شرط بلاغ است با تو گفتم و رفتم، تو میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، میخوای پند منه بپذیر میخوای به جای پند من ملال برات به وجود بیاد، همونی که سعدی میگه ایشون داره میگه، اون تو از آیه استفاده میکنه. میگه ان فی هذا، فی هذا اشاره داره به اون چه در آیه هست، اما صدر اشاره به چی گرفته؟ اشاره به کتاب گرفته، یعنی در واقع اقتباس از آیه کرده، نه آیه رو بیاد با کتاب خودش تطبیق کنه. اقتباس کرده، اقتباس یعنی اخذ کرده، اخذ کرده از آیه جمله ای رو که اون جمله جمله خودشه، اون تا تقلیدن از آیه گفته شده. نمیخواد آیه رو تطبیق کنه با کتاب خودش، این کار غلطیه. میخواد اقتباس از آیه کنه، یعنی آیه این مطلب رو گفته، یه معنایی هم اراده کرده، میخواد یه جمله ای بیاره به تقلید از آیه. اینو بهش میگن اقتباس. چه آدم نمیخواد قرآن بخونه، آدم میخواد کتاب جمله رو خودش بیاره، میگه خب آیه قرآن آورده من اقتباس کنم تقلید کنم. اقتباس یعنی گرفتن یک قبس، قبس یعنی یه مش آتش، نه که این مطالب نوره، میان اختباس کرد، آیه رو میاره آیه رو نمیخونه، یه جمله خودش میاره نظیر آیه، بهش میگن اختباس. یعنی گرفتن یه قبض، گرفتن یه مشتاتش. حالا این سطر رو در اینجا آیه رو نمیخواد بخونه، اختباس میخواد بکنه، خودش داره جمله میاره، منتها جمله‌ای به تقلید از آیه. میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، در این کتابی که من نوشتم، در این استدلالاتی که آوردم، در این توضیحاتی که دادم، و بالاخره حدوث عالم رو اونم به حدوث با حرکت جوهری استدلال کردم، اینا نوشته های من یه تبلیغی بود برای قوم عابدین، یعنی اون کسانی که منقادن، اون کسانی که در مقابل حق سرکشی ندارن، اون کسانی که مطیعند. اما آیه در تفسیر قرآن به این صورته، ان فی هذا، یعنی اون چیزایی که ما توی صدر آیه گفتیم، لبلاغا لقوم عابدین، قوم عابدین کسانی هستن که خدا رو عبادت میکنن مخلصانه، هوا و هوس ندارن که هوا و هوس خودشون عبادت کنه، ولی اگه هوا و هوس داشته باشن این تبلیغ به دردشون نمیخوره. آیه داره میگه، میگه کسانی که عابد خدا هستن، مخلصان عباد خدا، فقط خدا رو عبادت میکنن، به هوا و هوسشون توجه ندارن، اون چیزی که من در این آیه ذکر کردم تبلیغیست بر اونها، بلاغ را به معنای مفصل منه کفایت گرفتند. یعنی این کافیه، این مقدار حرفی که ما زدیم کافیه، اگه کسی عناد نداشته باشه قبول میکنه. بعضی از مفسرین بلاغ رو به معنای کفایت نگرفتن، بلاغ رو به معنای بلوغ، رسیدن گرفتن، رسیدن به هدف، به مطلوب. گفتن بلاغ اون الا بغیتن، بغی یعنی مطلوب. این آنچه من در این آیه گفتم یا کافیست برای قوم عابدین، یا وسیله رساندن به مطلوب و هدف است. هر دو جور درسته. این معنای ظاهری آیه بود، اونم معنای برداشت سطر بود. برداشت از آیه نکرده بود، سطر از آیه نمیتونی اینجور برداشت کنی که آیه رو مربوط کنی به کتاب خودش. عرض کردم اول اقتباس کرد، یعنی یه جمله آورد، جمله رو به تقلید از آیه آورد، اون وقت جمله اقتباسی رو مربوط کرد به کتاب خودش، نه آیه رو مربوط کنه. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین. با حمد و صلات شروع کرد کتاب رو، با آیه قرآن که نوعی حمد است و صلات بر پیغمبرم ختم کرد کتاب رو. بعد دنبالش رو من دیگه از رو میخونم، و کتب بیده هاذه الارقام، هاذه الارقام مؤلفه، حاضر ارقام مفعول کتب است، مؤلفه خبر فاعلش. این ارقام رو، این رقم ها رو رقم نوشته. چرا رقم گفته؟ رقم که مال اعداده. چرا ایشون رقم گفته؟ اعداد دارای نظمند. مطالبی هم که ایشون گفت همه دارای نظمند، نظم منطقی دارن. پس جا داره که از این مطالب به ارقام تعبیر بشه، یعنی مطالب منظم مثل اعداد که منظمن. هیچ وقت شما چهار رو نمیبرین جای پنج بذارید، پنج رو نمیبرین جای چهار بذارید، نظم رو رعایت میکنید. اینجا من مطالب رو چنان برهانی، چنان منظم بیان کردم که درست مثل ارقام هست. کتب به یدهی حاضر ارقام رو مؤلفه الفقیر. البته رقم به معنی نقشم میاد، اگر اونجور معنا کنید دیگه این نکته که من گفتم توش نیست. ارقام این نقوش، این نقوش رو مؤلفش نوشت، دیگه اون وقت به نظمش اشاره نمی کنه. اما اگر رقم رو اونطور که من معنا کردم معنا کنید، به نظمش هم داره اشاره می کنه. هر دو جور خوبه. الفقیر المستهام، فقیر که روشن، یعنی نادار، همه انسان ها نادارن، ایشون هم همیشه بالاخره در مقابل خدا همه فقیرند. خداست که اینها رو عطا میکنه و اونها رو غنی میکنه، غنی میکنه با امانت، نه ذاتشون غنی بشه. هیچ وقت ذات ما غنی نمیشه، با این امانت ها ما غنی میشیم. امانت هم پس بیره همون فقیری بودیم که هستیم، ولی فقیری میشیم که هستیم، هستیم و بودیم. المستهام، مستهام یعنی آواره، یعنی خانه به دوش، یعنی سرگردان پریشان. داره خودش رو توصیف میکنه، فقیر سرگردان، فریق فقیر پریشان. همه همینیم، فقط صدر اینطور نیست. محمد اسم صدر محمده، هل معروف به صدر دین شیرازی. بعد خودش دعا میکنه، او تیه کتابه او به یمینه، او تیه دو مفعولیه، مفعول اولش خود صدر هست که نایب فاعل شده، کتابه او مفعول دومه. داده شود کتاب عملش به دست راستش، کتاب عمل به دست راست داده شود، چون این دست راست دادن همونطور که در قرآن آمده علامت نجاته. کسانی که کتاب دست راستشون داده میشه معلوم میشه بهشتی هست. کدام کتاب؟ ما سه تا کتاب تو آخرت بهمون داده میشه، یکیشو به دست راست میدند، دو تا دیگه‌اش خودمونیم. تمام اعمالی که ما کردیم به صورت نقشی رو نفسمون موجوده، به طوری که اگر یه ملکی نفس ما رو ببینه میفهمه ما آدم خوبی هستیم یا بدیم. این تو نیستی خدا دستور بده به فلان ملک که فلان نیبند از جهنم، اون اصلا طرف رو میبینن، در روایت داریم که ناسیهش رو میبینن، پیشانیش رو، حالا ناسیه کنایه هست، نفسش رو نگاه میکنه اونو پر آلودگیه، خب این جهنمی میندازنش جهنم. یکی دیگر نگاه میکنه نفسش پر نوره، میبرنش بهشت. تو نفس ما نوشته شده. چی نوشته؟ اعمالمون. تمام اعمالی که کردیم تو نفسمون نقشش هست. این یک کتاب. کفا به نفس کلیون علیکه حسیبا، به نفست مراجعه کن، کتاب نفست مطالعه کن، خودت محاسبگر خودت خواهی بود، یعنی خودت میفهمی کجایی هستی. این کتاب نفس. یک کتاب دیگه هم هست که عقلی حکیم میگه، میگه تمام اون چه ما عمل میکنیم تو بدنمون هم نوشته میشه. ایشون معتقده با همین بدن ما مشهور میشیم به سمت آخرت، منتها بدن کامل شده. بعدم میگه تمام اون چه عمل کردی تو بدنت نوشته شده، بدن زید خاک کن، بدن امرم خاک بشه، این دوتا با هم مخلوط بشن. میگه نوشته ها و ذخایری که در بدن زید موجوده با ذخایر و نوشته هایی که در بدن امر موجوده فرق میکنه. اگه یه عارف، حتی یه عارف لازم نیست حتما خدا باشه، یه عارف بیاد تشخیص میده این ذره مال زید یا مال امره. بعد خداوندی که عالم به همه چیز هست، این ذرات زید کنار هم جمع میکنه میشه بدن زید، ذرات امر هم کنار هم جمع میکنه میشه بدن امر. چرا؟ چون ذرات نشونه دارن، نشونه همون عملشونه. پس این بدن من هم کتابه، تمام عمل من تو بدنم نوشته شده. این دوتا کتاب که یکی نفسه یکی بدنه. صدرا بدنو نمیگه، چون صدرا معتقد بدن ما تو این دنیا میمونه، منتقل به آخرت نمیشه، مادهش تو این دنیا میمونه، خودش منتقل میشه، مادهش منتقل نمیشه. صدرا معتقد بدن ما منتقل میشه، ولی ماده بدنمون منتقل نمیشه، صورتش منتقل میشه. مرحوم عقلی میگه نه، ماده و صورت هر دو منتقل میشن، لذا بدن رو هم عقلی کتاب عمل ما میگیره، اما صدر دیگه کتاب عمل نمیگیره، نفس فقط کتاب عمل میگیره. ولی یه کتاب عمل هم داریم که دیگه همه بهش معتقدن، مفسرین، محدثین، فلاسفه، صدرا، دیگران همه. و اون کتابیست که به صورت تطایر پیش ما میاد، روزی که تطایر کتب میشه، تطایر پرواز، کتاب ها از بالا پرواز میکنن، هر کتابی میاد تو بغل خود شخصی که صاحب این کتابه، این کتاب آویزون میشه به گردن اشخاص. این کتابی که اگه به دست راست داده بشه، این کتابی است که کرام الکاتبین نوشتنش، حالا به چه صورت نوشتن ما نمیدونیم، این کتاب کتاب مستقلیست که به صورت تطایر به دست صاحبانش میرسه. اگر دست راست رسید شخص اهل نجات، اگر دست چپ رسید یا به گردن شابزمون، این میشه اهل عذاب و شقاوت. لذا میگه او تیه کتابهو به یمینهی، به دست راست کتابش داده بشه. و حشر مع الذین اقتدا بهم، مشهور بشه صدرا با اون ائمه انبیا اولیایی که به اونها اقتدا کرده بود در دینش. ممکنه شما اقتدا کرده باشید در مثلا کارهای روزمرتون، اون کسانی مقتدای شما باشن. ایشون میگه نمیخوام با اونا مشهور بشم، کار با اونا ندارم. در دین مقتدای من کی بود؟ من میخوام با همونایی که در دین مقتدای من بودن مشهور بشم. حامدن لله. خب نوشت این حامدن لله حال است برای اون محمدی که فاعل کتب است یا مؤلفهوی که فاعل کتب است. نوشت این کتاب را در حالی که حمد خدا داشت و استغفار میکرد برای کوتاهی ها و گناهانش و در حالی که صلات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستاد. تا اینجا ظاهرا کتاب تموم میشه. بعد مصحح میگه که با خط شریف خودش ما این تتمه رو پیدا کردیم، که این تتمه رو هم در زیل کتاب نوشته. تتمهش اینه: ایها المتأمل فی هذه الکلمات، ای مخاطبی که داری در این کلمات نوشته شده در این کتاب تأمل میکنی، المتدبر لمعانی هذه النکات، ای کسی که داری تدبر میکنی و تأمل میکنی، تفکر میکنی در معانی این نکاتی که توی این کتاب ذخیره شده و قرار داده شده، این معانی رو توجه کن. الوارده من الحضرت العالیه، اینا با فکر من به دست نیمده، اینا از حضرت عالی یعنی از اون مقام بالا، از حضور خداوند، حضور عقول الهی و معلم‌های عقلی ما، از اونجا وارد شدن بر قلب این انسان کثیر فقیر، قلب شکسته و نادار. خود قلب ایشون چیزی نداشته، نادار بوده، شکسته و پریشان بوده. این بر این قلب خداوند افاضه کرده، از اون حضرت عالی به این قلب دانی افاضه شده. در اسلام قلب قوه مدرکه حقیقی شمرده میشه، در علوم عقل رو میگن، مغز رو میگن مظهر علمه، در اسلام قلب رو میگه. میگه بر قلب من افتاد، نمیگه بر عقل من، میگه بر قلب من، که قلب همون عقل، عرفا میگن همون عقل لطیف شده است. عقل رو وقتی لطیفش کنی ازش تعبیر میکنن به قلب. حالا ایشون میگه بر قلب من اینا الهام شده، این مطالب بر قلب من آمده. خب ای کسی که در این مطالب وارد از اون بالا داری تفکر میکنی، تأمل میکنی، ایاکه و انت الحزه ها به این تغییر، پرهیز کن از این که این مطالب رو با چشم تحقیر نگاه کنی. اینا مطالب کمی نیستن که بخوای با تحقیر نگاهشون کنی، همون که تأمل میکنی تعظیمشون هم بکن. اینا مطالب بالاییه، مطالبی نیست که من خودم گفته باشم، از بالا آمده، وقتی از بالا آمده حقه. اگه من گفته باشم خب ممکنه اشتباه باشه، ولی وقتی از بالا داره افاضه میشه، اونم به قلب افاضه میشه، نه به قوای ادراکی ظاهری، معلوم میشه حقه. و تمیل به هواجس نفس الى جانب تفرید و تقصیر، این تمیل عطف بر تلحظه، یا که بر سرش در میاد، بپریز از اون لحاظ و بپریز از این که میل کنی به هواجس نفس، میل کنی به جانب تفرید و تقصیر، کوتاهی نکن. هواجس جمع حاجسه، حاجس اونیست که در دل میافته، خطورات. اینجا مراد از هواجس نفس افکار و تصوراتیست که در فکر ما خطور میکنه و رهایی از اونا مشکله. به تعبیر دیگه میگن خیالات واهی، اندیشه های پوچ. میگه تو به خاطر اندیشه های پوچی که در نفست هست به سمت تفریط و تقصیر در مورد این کلمات نرو، یعنی کوتاهی نکن در مورد این نوشته های من. این نوشته های منو با عقلت ملاحظه کن، نه با خاطرات نفس و با خیالاتی که در نفست انباشتی. فتعما یعنی اگر با حواجس نفس و با خیالات واهی نفس به سمت کلمات من بیایی و گرفتار تفریط و تقصیر بشی، فتعما کور میشی. هینعزن این در این هنگامی که اینطوری وارد مطالب من شدی کور خواهی شد. کوری که لا یفتح علیک فاتحون، هیچ گشایندهی نمیتواند چشم تو را بگشاید، یعنی هیچ که نمیتونه تو را قانع کنه. دیگه تو حالت عناد پیدا میکنی، با هیچ استدلالی هم قانع نمیشی، با هیچ استدلالی که استدلال ها همه فاتح هند، چشم انسان و عقل انسان رو باز میکنه، هیچ استدلالی نمیتونه نسبت به تو فاتح باشه. هر استدلالی که میاد چون عنودی انکار میکنی. ولا یون جهلک همون جهون، هیچ کامیاب کنندهی و هیچ رستگار کنندهی و هیچ آسان کننده این مطلب اینه میتونه تو رو رستگار کنه، کامیاب کنه، مطلبی رو حتی آسان کنه، چون تو که تصمیم گرفتی با عناد برخورد کنی. اینجور اوصاف رو کنار بذار تا اینکه کتاب منو درست متوجه بشی و بعدم بپذیری. اگه درست متوجه میشی میپذیری اون چه من نوشتم در این کتاب حقه. و علم ان الانفاس الرحموتیه و نفحات الملکوتیه لا تحب من کل ارزن و سما. انفاس در اینجا جمع نفس نیست، جمع نفسه. جمع نفس میشه نفوس، این انفاس جمع نفسه. نفحات هم اون دمیدناست، یعنی با نفس فرقی نداره. انفاس و نفحات هر دوشون مثل همن، درسته دوتا لفظن ولی معنیشون یکیه. انفاس نفسه، نف هم دمیدنه، دمیدن هم همون نفسه. رحموتیه یعنی رحموت به معنای بخشش و مهربانی بزرگه. رحموت صیغه مبالغه است، لذا تعبیر به بزرگ میکنی، یعنی بخشش ها و مهربانی های بزرگ. نفس هایی که از طریق رحموت، یعنی از طریق بخشش های بزرگ آید میشه. میخواد بگه که آن چه من در این کتاب نوشتم منسوب به رحموت، یعنی بخشش های عظیمی است که از بالا به سمت من آمده. نفحات ملکوتی است، یعنی از ملکوت دمیده شده در من، من خودم تحصیل نکردم، از عالم ملکوت دمیده شده، نفحش دمیدنش از اونجاست. نفسی است که از رحموت آمده، یعنی از اون عالم بالا که عالم بخشش و مهربانی عظیمه. پس آن چه در این کتاب است نفسی است که از اون عالم بالا آمده، دمیدنی است که از اونجا به اینجا رسیده، یعنی در قلب من خداوند دمیده یا اون عقول عالیه دمیدند و چیزی که اونها به دمند باطل نیست. و علم که انفاس رحموتیه، یعنی انفاسی که منسوبن به رحموت، منسوبن به اون عالم بخشش و مهربانی عظیم. و نفحات ملکوتیه یعنی نفحات دمیدنهایی که از ملکوت میاد. این انفاس و نفحات لا تحب من کل ارزن و سما، از هر زمین و آسمانی نمیوزد، لا تحب نمیوزد. و لا تمر على کل ماء و هوا، بر هر آب و هوایی هم نمیگذره. این جور نفس ها یک قلوب مناسب و قابل می طلبه، باید قلوبی باشن که قابلیت داشته باشن. بر هر آبی که آب گندیده و آب صاف که این نفس ها عبور نمی کنه، این نفس ها بر آب صاف عبور می کنه، بر قلب پاک عبور می کنه. فلا تحبو الا من قبل نور الایمان، یعنی این نفس ها نمی وزد مگر از ناحیه نور ایمان، یعنی باید ایمان داشته باشید تا این جور مطالب رو بفهمی و قبول کنی. خودشون هم بارها میگه، میگه باید از مشکات نبوت بگیری. اگه بخوای به فکر خودت متکی باشی به نتیجه کامل نمیرسی، باید وحیم دخالت بدی. بعد از مشکات نبوت بگیری، اینجا میگه نور ایمان، در یه جا دیگه میگه مشکات نبوت. ولا تمر رو الا على ارواح، عبور نمی کند این نفس ها و این نفحات مگر بر ارواحی که اوئیه، یعنی ظرف معارف قرآن باشه، یعنی با فکر خالی وارد این مطالب نشه، اولا قرآن آموخته باشه، ظرف شده باشه برای قرآن، اون وقت خداوند این افکار راقیه و مترقیه بهش عطا میکنه. اتدری ما مسحوبه ها، آیا میدانی چه چیزهایی همراه این نفس ها و دمیدن هاست؟ یعنی مطالبی که با این نفس ها داره همراهی میکند و به قلب خطور میکند و وارد میشود، میدانی چیست؟ این نماهی هوائل و هوامل و آلائن و نعمائن، مسحوب رو در اینجا همراه نگرفته، عبارت از قلب گرفته، عبارت از قلب گرفته که قلب مصاحبت کرده با این مطالب. این نماهیه یعنی این مسحوب، این معارف و مسحوب این دمیدن ها حوامل نعمت هاست. حوامل جمع حامله یعنی اونهایی که این نعمت رو دارن حمل میکنن. قلب انسان پاک نعمت رو حمل میکنه، نعمت های عظیم رو حمل میکنه. آلا و نعما یکی هند، آلا همون نعمته و هیه یعنی این ارواح. مسحوب هم به همون معنی اولی بگیرید اب نداره، ضمیر هیه رو به مسحوب بر نگردونید، به ارواح برگردونید، دیگه لازم نیست مسحوب رو به معنی دوم بگیرید، مسحوب به همون معنی اول بگیرید، هیه رو برگردونید به ارواح. این نما هیه یعنی این ارواح حوامل نعمت هاند و حوامل آیات و حب و صفا هند، یعنی آیاتی که نشانه هایی که دلالت می کند بر این که این قلب حب دارد، محب خداوند است، محب عقول است، محب ملکوت است و صفا داره، یعنی ماده درش نیست. معها تحف الربوبیه، با این ارواح هدیه هایی که از جانب رب آمده همراهه. این اتدری ما مسحوبه ها، ضمیر مسحوبه ها رو برگردونید به ارواح. مسحوب من همراه بگیرید، ضمیر رو به مطالب من برگردونم بر نگردونید، ضمیر رو برگردونید به ارواح. میدونی مسحوب این ارواح چیست؟ این ارواح حوامل این نعمت هاست، یعنی مسحوب این ارواح همین نعمت هاست، اونا همراهند با این ارواح. پس عبارت رو اصلاح کنید، ما مسحوب ها زمینش به ارواح بگردید، مسحوب هم به معنی همه همراه بگیرید، اون معنی دومی که گفتم برای مسحوب رهاش کنید. معها یعنی با این ارواح تحف، تحفه ها، هدیه های ربوبی وجود داره. و طرف الخصوصیه، طرف جمعه طرف است، جمع طرفه میشه طرف، جمع طرفه میشه طرف. اینجا چون طرف به کار برده جمع قرارش میدیم برای طرفه. طرفه به معنای سخن خوشه، سخن خوبه، لطیف است، لطیفه زیبا. اما طرفه به معنی بزرگواریه. هر شدم اینجا طرف آورده، طرف نیورده، چون طرف آورده جمع طرف است. طرف هم به معنی لطیف است، به معنی سخنهای خوبه، سخنهایی که لذت بخش باشه. ایشون میفهمد با اون ارواح تحفه ها و هدیه های خداوندی است و تحفه های خصوصیت، یعنی لطیفه هایی که به افراد خاص داده میشه. شرط خصوصیت توش هست، به عموم داده نمیشه، در اختیار عام قرار داده نمیشه، در اختیار افراد خاص قرار داده میشه. و محو سیئات العبودیه به استیلاء اشراق الالوهیه. این عبارت از همه عبارت های ایشون بالاتره، یعنی این ارواح ظرفند، حاملند برای محو سیئات عبودیت به استیلاء اشراق الالوهیت. انسان ها همین عبد بودنشون نقصه برشون، انسان عبد بودنش نقصه، باید این نقص رو از بین ببره. یعنی فانی فلاح بشه که نقص عبودیت ازش گرفته بشه. فانی فلاح شدنم به اینه که اشراق الوهیت برش استیلا پیدا کند و مسلط شود. او وقتی در اشراق و نور و الوهیت غرق میشه، عبودیت ازش گرفته میشه، عبودیت که سیعه است گرفته میشه، سیعه این نقص. همه ماها دارای سیعه هستیم. آدم رو هم که میگن سیعه مرتکب شد، فلاسفه میگن مراد از سیعه این بود که از عالم مثال آمد تو عالم ماده، یعنی یه نقصی پیدا کرد. از اون عالم مثال که عالم بالاتر بود آمد تو عالم پایینتر. همین آمدن به پایین شد سیعه، همین نقص شد سیعه، که یه سیعه تکوینی بود نه سیعه اختیاری. آدم معصوم بود، معصوم که گناه اختیاری انجام نمیده، این گناه تکوینی انجام داد، یعنی خدا فرستادش پایین، ناقص شد، ناقصی شد، این سیعه است. عبودیت هم نقصه، سیعه است. این عبودیت، این نقص رو باید ما رها کنیم، نقص رو رها کنیم، بریم سمت خداوند و کمالات الهی رو کسب کنیم تا فانی فلاح بشیم. فانی فلاح شدیم میشیم متخلق به اخلاق خداوند و به کمال میرسیم. ایشون میفهمد این ارواح، ارواحی هستند که حامل شدن این خصوصیت رو که سیئات عبودیت رو محو کردن و اشراق الوهیت بر اونها مسلط شد، به درجه فنا رسیدن، از اون تعین خودشون در اومدن، که من اینو قبلا هم اشاره کردم، به درجه فنا رسیدن به معنی خدا شدن نیست، الان هم اشاره کردم متخلق به اخلاق الهی میشن. یا بیان بهتری بکنیم که خود روشن بشه، انسان ابتداعا به اشیایی که دور و برش هست توجه میکنه، این اشیا رو به عنوان همین اشیا میبینه، بعد یه خورده که عقلش کاملتر شد این اشیا رو به عنوان مخلوقات خدا میبینه. یعنی انسان رو یه انسان نمیبینه، انسان میبینه که مخلوق خداست. درخت رو یه درخت نمیبینه، درخت میبینه که مخلوق خداست. رنگ مخلوق خدایی بودن بهشون میده. بعد یواش یواش اینقدر این مخلوقات رو به عنوان مخلوق خدا میبینه که وقتی انسان رو میبینه فکر میکنه مخلوق خدا دیده، اصلا انسانیت تو ذهنش نمیاد، اصلا درخت تو ذهنش نمیاد. این چنین انسانی فانی میشود از اشیا، یعنی دیگه توجه اشیا نمیکنه. هر وقت شیء رو میبینه داره خدا رو میبینه، این شیء رو داره میبینه، ولی این شیء رو نمیبینه، خدایی که خالق اینه داره میبینه. بعد کم کم خودش رو هم همینطوری میبینه، میبینه مخلوق خداست. کم کم وقتی خودش هم میبینه خودش رو نمیبینه، خدا رو میبینه. همه موجوداتی که نگاه میکنه هم از دیگران و هم از خودش خدا دیده میشه. چون چنین حالتی پیدا شده بهش میگن فانی شده. فانی شده یعنی از دیدن اغیار فانی شد، اولا از دیدن خیشتن فانی شد، ثانیا دیگه توجه به خودش نمیکنه. به تعبیر دیگه میگن توجه تام و بالکلیه پیدا میکند به خداوند. این چنین شخصی میشه فانی. حالا ایشون میگه این ارواحی که میتونن به مطالب حق برسن، از جمله روح خود ایشون که تونسته این مطالب حق رو به دست بیاره، این ارواح ارواحی هستن که حامل این صفتن که محو کردن سیئات عبودیت و دیگه با اون تعینات که باعث نقصن توجه نمی کنن. چطور محو کردن این سیئات رو؟ از طریق تسلط اشراق الوهیت. الوهیت، نور الوهیت بر اونها اشراق کرد، اونها رو بر اونها مسلط شد، تحت تأثیر قرار داد و نتیجهش این شد که سیئات عبودی و نقص عبودیت ازشون گرفته بشه و اونها بشون فانی فلاح. چنین ارواحی اگر کلماتی داشته باشن، کلماتشون رو قدر بدونید، پرهیز کنید از مخالفت با اینجور کلمات. بعد آیه قرآن میخونه، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون. این آیه هم اقتباسا آورده. آیه معنیش اینه، بل هو این قرآن آیات بینات است، یعنی آیات واضح در صدور و قلوب کسانی که اوتوا العلم، علم بهشون داده شده. مراد از اوتوا العلم مفسرین در اینجا گفتن پیغمبر و آل پیغمبر. این آیات در صدور اینها مسنون و محفوظ از تحریفه. اینا در سینه‌شون آیات رو حفظ میکنند. و ما یجحدوا بآیاتنا، اونجا گفت آیات بینات، اینجا میگه آیاتنا، پس مراد همون آیات بیناته، یعنی آیات واضحه ما. ما یجحدوا بآیات واضحه ما الا ظالمون، یعنی کسانی که داره عنادن. آیات ما ظاهره، اینطور نیست که مخفی باشه، شما برید به زحمت پیداش کنید، تمام جهان آیات ماست. کسی اگر بخواد منکر ما بشه، آیات واضحه رو انکار کرده. حالا یه وقت ممکنه آیات مخفی باشه، کسی بگه مخفی بود نتونستم بفهمم، عذر بیاره، ولی آیات ما تماما واضحن، جای عذر نیست. کسی اگر ما با آیات ما مخالفت کند، حتما باید عناد داشته باشه، حتما باید تابع حق نباشه، و الا به این آیات ما هیچ که این کار نمی کنه. خب این آیه قرآن، من آیه قرآنی که این قرآن آیات ماست، آیات ظاهره، نبی و آلش حفظش می کنن از تحریف و کسی این کار نمی کنه مگر اینکه آیات واضحه رو این کار کنه، یعنی عناد داشته باشه. صدر را اینو باز اقتباس کرده، یعنی آیه قرآن رو نیورده که بخواد معنا کنه، تطبیقش کنه بر حرفای خودش، اقتباس کرده. بل هو یعنی اون چه در این کتاب نوشتم، اون چه در روح من نازل شد و من در این کتاب منعکسش کردم، اینا آیات بیناتیست که در صدر اولوالعلم و صاحبان علم آمده و کسی انکار نمی کنه این آیات رو مگر اینکه عناد داشته باشه. یعنی آنچه من نوشتم در اینجا آیتی است که از بالا رسیده، آیت واضح هم هست، اگه کسی بخونه راحت متوجه میشه و قبول میکنه. انکارش هم فقط مال کسانی است که معاند باشن، اگه کسی معاند نباشه کتاب منو میپذیره. خب رساله حدوث اینجا تموم میشه و ایشون در پایان این رساله همونطور که توجه شدید تمجید بزرگی برای کتابش آورد و توقع داری که این کتاب با این همه عظمت مورد قبول خوانندگان قرار بگیره. خب اگر در این کتاب در توضیحاتش من نقصی داشتم یا در بعضی جاها بالاخره انسان ممکن اشتباه کنه، جهل مرکبی گرفتار بشه، دیگه انشالله خوانندگان و کسانی که نوارای منو گوش میدن یا حاضرین همه به بزرگواری خودشون ببخشند. انشالله که خدا هم قبول کنه. الحمدلله رب العالمین.